j'enchaîne en français et d'après. Parce que bon, vraiment, je suis tellement contente que ce livre soit traduit et que toutes ces étapes soient passées et qu'on en soit là aujourd'hui pour parler de ce livre qui a une histoire et que je vais essayer de raconter un petit peu. On avait prévu de parler en persan s'il y avait plus de persan et en français s'il y avait plus. Donc je vais faire mon exposé en persan et on traduira en français au fur et à mesure.
خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستیم و خیلی خوشحالم که این کتاب ترجمه شد به زبان فارسی و که بتونیم راجعش بیشتر صحبت بکنیم. قرار بود که در حقیقت اکسپوزمون رو کنفرانس رو به زبان فارسی خواهیم داشت و بعد ترجمهش رو به زبان فرانسه خواهیم شد.
بعد همین با تشکر از حضور همتون و تشکر از ایفری و ریاستش که این چاپ فارسی این کتابو که در فرانسه در سال 2013 چاپ شده بود و به عهده گرفتن و واقعا کار مهمی بود، کار سختی بود. یه تشکر دیجم از دکتر حبیبی برای اینکه تمام مدت که قبلا در کمیته علمی ایفری بودن و از اول با ما همکاری داشتن در تمام مراحل دیدبان شهری و ایشون پیشکسوت این نوع نگاهی که ما امروز باز میکنیم به شهر و شهرنشینان. همکارای دیگه هم اینجا هستن که تکوتوک الان مردم خانم بزرگمهر ولی بقیه هم میان که همکاری کردن تو دیدبان شهری و بعدا کارشون رو کم ارائه میدن. برای گفت
این رو خودتون میگید؟ آره. بعدش
نه نه گفتم
موقع تموشه.
که جو والا جه فمی رمرسیمان فد دی لیفری پور اوار فد لا ترادوکسیون و پروفسور حبیبی کی ا ایتی دان ل کنسیل سیانتیفیک دی لیفری پاندان دز انی و کی اوی سویوی تو نو تراوو او سان دی لبسرواتوار اوربان و نوتامان تو سه تراوای کی ایتی دیزون پارالل ا ses préoccupations de l'Iran pour son urbanisme futur. برای ترجمه یک کلامی بگم که ترجمه این کتاب ها اصلا کار ساده ای نیست، برای اینکه ما نه واژه نامه داریم، ما برای هر واژه‌اش، هر مفهومش، خب این هم توی همه دیسیپلین ها وجود داره ولی حالا ما مال خودمونو میگیم که چقدر سخته که برای این مفهومای مطالعات شهری دائما تغییر میکنه. من که توی فرانسه درس میدم خودم دائما باید هی به روز بشم برای اینکه واژه ها کهنه میشه، مفهومای جدید میاد و این معادلش به فارسی پیدا کردن معادلش به فارسی واقعا کار سختی و خودش یک گروهی رو میخواد که بحث و گفتگو کنن و واقعا جاش هست که یک واژه نامه ای برای مطالعات شهری به وجود بیاد که در دنباله کار دکتر حبیبی که در کتابش از شهر تا شهر با یک مثلا لکسیکی دارن، یک گلوسر و اینو که الان خب اون زمانی ازش گذشته اونو تکمیل کنن، بروز کنیم که بتونن همه کسانی که میخوان به ترجمه اینجور کتاب رو بپردازن اینو داشته باشن. حالا اینکه یکی از خودش یک پروژه مجزایی که من خیلی مایلم که انجام بشه.
Bon, la traduction des livres, de tels livres sont vraiment compliquées, c'est pas vraiment facile puisqu'il n'y a pas de glossaire spécialisé pour ce contexte. Bon, il y a dans les disciplines différentes, oui, il y en a des glossaires, mais je parle de notre discipline, de notre propre discipline. Par exemple, dans les études d'urbanisme, c'est vraiment difficile puisqu'à chaque fois il y a de nouveaux termes qui s'ajoutent. Par exemple, moi quand je suis en France, quand il y a des termes français pour lesquels on n'a pas vraiment d'équivalent en persan, donc ça c'est un travail énorme et difficile pour les traducteurs. Et ce que monsieur le docteur Habibi a déjà fait dans son livre du char de la cité à la ville. Donc là, il y a un glossaire qu'on on pourra mettre à jour vraiment, et ça sera vraiment un bon travail pour les traducteurs si on peut faire vraiment cette mise à jour de ce glossaire.
حالا برای اینکه این کتابی که معرفی بکنم، البته خیلی سخته چون سعی میکنیم خیلی زیاد جزئیات رو نگیم که شما کتاب رو بخرید و بخونید، همه چون نگیم الان
من پرله ده لا ورسیون پرسان ده سو لیبر ایت ان پو دیفیسیل پیسک با ایل فو پا ورمان انتر سی bon, il ne faut pas entrer dans les détails puisqu'on veut que vous achetiez ce livre. Finalement, un jour, on ne veut pas que vous sachiez l'ensemble du livre.
Mais ce livre, je pense que c'est un processus que je vais vous dire, parce que c'est un livre très normal, c'est un mélange de recherches indépendantes et de groupes de recherche qui, dans le cadre de l'Anjoman Iran-Shenasi, زیر نظر من در سالهای 85 تا 90 انجام شد و اینا میتونی اینجا چیز کنیم هدفش بهبود شناخت محلات مردمیه در... که در حاشیه و مرکز تهران قرار دارن. هدف دیگه بررسی چگونگی نقش فعال اهالی ساکن محلات مردمی تهرانه در ارتقای کیفیت زندگی شهری و محیط مسکونی خود و بعد اقداماتی که نشان دهنده تمنای حیات مدنی و نیازهای زندگی شهری معاصر است.
Bon. Ce travail dans ce livre n'est pas vraiment quelque chose d'ordinaire, c'est vraiment intéressant puisque c'est un ensemble de recherches des équipes sur le sujet et qui a été fait mais sous la surveillance de l'outil, bon, l'Observatoire
urbain de
Téhéran et avec la collaboration de l'IFRI. Et donc, on suit trois objectifs par ce livre. Bon, il y a tout d'abord la production de la connaissance sur les quartiers et sur la transformation de la société urbaine. Il y a aussi le changement du regard sur les quartiers populaires et leurs habitants et valoriser les dynamiques sociales et spatiales.
این پژوهش با یکی از خصوصیاتش این بود که با میاندشتهی انجام شد، یعنی با همکاری متخصصین رشته‌های مختلف شهرسازی، معماری، جامعه شناسی، انسان شناسی و تاریخ و هر کدوم به نوع خودشون به این مسائل با دیدگاه و ابزار و دانش خودشون نگاه کردن و این نتایج شما دائم با هم قسمت کردیم، صحبت کردیم و این کار جلو رفت.
Cette recherche était une recherche interdisciplinaire puisqu'il y avait des chercheurs de différentes disciplines comme l'urbanisme, l'architecture, l'anthropologie et l'histoire. Et à chaque fois, il y avait des membres, des chercheurs de ces différentes disciplines qui échangeaient des points de vue. Et là, vous voyez le résultat de cet échange qui était à chaque fois répété et régulier.
یعنی کتاب یک در کنار هم گذاشتن یک سری مقاله نیست، بلکه یک نمونه بارز روش تحقیق پژوهشی گروهی و مشارکتی.
Ce que vous voyez vraiment dans ce livre, ce n'est pas vraiment un ensemble d'articles de recherche. C'est plutôt une sorte de travail de recherche en équipe et voilà, collectif. Un travail collectif de recherche.
Alors, il y a quelque chose qui est important pour le groupe, parce que c'est un travail vraiment important. Et si c'est dans l'Iran, c'est plus important que c'est très jazzable. C'est que الان توی فرانسه هم به اصطلاح روی این روش ایده هنوز به صورت کلاسیک خب کتابای تنهایی و یک تک نویسندگی رو دوست دارن، ولی ایده الان بیشتر اهمیت میدن به کتابای گروهی و روش همکاری و مشارکتی که بهش کلابوراتیو میگن، یک روش به اصطلاح تازه‌ایه که شاید از حیطه دنیای مجازی اومده و این با به اصطلاح سلسله مراتب رئیس و مرؤوس رو میشکنه و یک نوع رابطه همکاری افقی تری بین پژوهشگرها به وجود میاره و در مرحله بعد بین پژوهشگرها جامعه مدنی و متخصصین که همه در این پژوهش شرکت میکنن، فقط صرف پژوهشگر تنها و جلوی کامپیوترش نیست.
Je veux parler un peu de ce travail collaboratif, ce travail d'équipe, et j'espère que ça sera vraiment aussi, je veux dire, développé à Téhéran. Même en France, nous avons des chercheurs qui font des recherches seuls, pas en équipe, mais on préfère plutôt avoir des recherches collaboratives, ce travail collaboratif, puisque et peut-être que c'est un effet de la technologie, peut-être, du monde virtuel, peut-être. Puisque, comme ça, on casse, comme vous dites, la hiérarchie. Il n'y a plus de chef, plus d'employés, je veux dire employeur-employés, et puis on travaille ensemble dans une équipe. Et il y a une sorte d'horizon de collaboration entre les chercheurs et puis entre les chercheurs avec la société et puis le groupe civil, quoi. Donc tout ça, c'est un échange d'idées et de, comment dirais-je, d'études plutôt d'informations.
Cette approche est venue de Chicago, qui est dans la ville de Chicago, qui est dans la ville de Chicago, qui est dans la ville de
cette façon, je veux dire, c'est ce produit, c'est inspiré de l'école de Chicago qui voit la ville comme une sorte de laboratoire social.
در این روش پژوهش توسط متخصصین و افراد جامعه تشکیل میشه و چیزی که جالبه اینه که الان این روش بیشتر توی همین همینطور که گفتم توی دنیای مجازی به کار میره، ولی ما به اصطلاح یه مقدار آوانگارد بودیم اون زمان، چون توی همین دیوارهای ایفری و به صورت رو در رو این نوع کار مشارکتی رو انجام دادیم.
Dans cette sorte de recherche, il y a une sorte de collaboration entre les experts et le peuple ordinaire plutôt, c'est ça, la société. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on était, on peut dire qu'on était les avant-gardes dans cette sorte de recherche à ce moment-là. C'était quelle année, disons, à l'IFRI. Dans le cadre de l'IFRI, on a fait ce type de recherche, puisque peut-être maintenant, ce qu'on voit, ce type de recherche plutôt dans le monde virtuel, c'est-à-dire sur l'Internet, mais ça, on l'a fait il y a plusieurs années ici.
De manière face à face, c'est dans les murs de l'IFRI. Voilà. C'est sur place. Alors, l'abzor et corps, یک روش مثلا تحقیقی کمی و کیفی بود که ما استفاده کردیم برای رسیدن به این کتاب، یعنی پرسشنامه و روش کیفی به اصطلاح با مصاحبه های عمیق، با بودن در محل به صورت طولانی، مشاهدات. ولی یکی از کارهایی که ما تونستیم واقعا اینجا انجام بدیم و جالب بود، یک تولید یک سری نقشه بود، نقشه های به اصطلاح فضایی و اجتماعی که این یک پایه مشترکی میشد برای پژوهشگرای دیسیپلین های مختلف، رشته های مختلف و همچنین برای فرانسوی ها و ایرانی ها که برای تحلیل این نقشه ها و این داده ها میتونستن که هر کی به نوع خودش کمک کنه تا این مثلا هم دانش هم تحلیل جلو بره.
Pour les, si on parle en des outils du travail, on peut dire que c'était une sorte de recherche enfin, la façon, c'était plutôt quantitative et qualitative. Bon, il y avait des questionnaires, il y avait des interviews sur place. Bon, on était des entretiens sur place, bon, des études de terrain. Et on était, par exemple, là où on faisait les études, c'était pour longtemps, une longue durée, et des observations sur place. Et puis ce qui était intéressant, à la fin, comme le résultat, il y avait des plans, des cartes.
Des cartographies.
Des cartographies spatiales et sociales, et qui étaient vraiment une base commune pour les chercheurs dans les différentes disciplines. Et puis il y avait, bon,
et avec les Français.
Soit pour les Iraniens, soit pour les Français, à la fin. Chaque chercheur de chaque discipline avait son point de vue spécial concernant sa discipline sur cette cartographie, et il y avait encore cet échange de vues sur les cartographies, les données, et voilà.
بعد دیگه روش های خیلی کلاسیک به اصطلاح رلوه ساختمون ها و برداشت های میدانی هم که خیلی استفاده کردیم که این مدار زیادش توی کتاب هست و برای به اصطلاح تصویرای این کتاب رو تشکیل میده.
Il y a eu à part ça aussi des bon comme les recherches classiques on peut dire de manière qui existait depuis toujours. On avait aussi les relevés des bâtiments, des échantillons, c'est ça. Et comme vous pouvez voir dans le livre, ce sont des photos. Vous allez voir des relevés des bâtiments et les photos vous montrent enfin ce que, les outils de notre travail.
Bon. Nous, je pense qu'il faudrait un peu rentrer dans les, de savoir qu'est-ce que c'est les quartiers populaires.
می‌خوام بهتره دیگه با تصاویر ببینیم که محله‌های مردمی تهران که می‌گیم چی هستن.
خاموش کردم
فرانسه تو به
فارسی. cette photo de la couverture, c'est pas une photo complètement anodine, mais pour moi elle a un sens complètement très profond. Puisque c'est pris dans un quartier populaire, le quartier Berianac, dans le 10e arrondissement.
این تصویری که می‌بینید تصویر روی جلد کتاب هم هست، ولی برای من تصویر ساده‌ای نیست، برای من خیلی معنای عمیقی داره، در که عکسی از محله بریانک در منطقه 10 تهران.
ce quartier à cause de son tissu ancien avec des petites ruelles crée des espaces intermédiaires qui permettent aux jeunes filles du quartier de pouvoir jouer au foot en pleine tranquillité et en étant quasiment dehors, sans être en danger, sans être en vue. Et cette photo, pour moi, présente l'impact de la forme architecturale et urbaine sur la vie sociale, sur la vie familiale des habitants de Téhéran, et qui a été négligé petit à petit parce qu'on veut absolument homogénéiser les logements, les rues, l'espace public et privé sont séparés de manière très brutale aujourd'hui, et ce qui crée aussi un peu cette forme de schizophrénie, de vivre à l'intérieur ou l'extérieur, alors qu'il y a un espace qui est l'espace intermédiaire où, au niveau de l'urbanisme, elle crée beaucoup de richesses spatiales et sociales.
همطور که توی این فضا میبینید یک بافت قدیمی هستش که توی این بافت دخترها میتونن خیلی با آرامش کامل بدون اینکه خطری تهدیدشون بکنه یا در دید عموم باشن بازی بکنن، فوتبال بازی بکنن و آرامش داشته باشن و به نوعی اثر معماری رو بر زندگی اجتماعی و خانوادگی اهالی تهران به نوعی نشون میده که متاسفانه هی به مرور داره نادیده گرفته میشه با طرح‌های هماهنگ سازی فضاها، درسته؟ فضاهای شهری،
یکسان سازی
فضاهای شهری که دیگه اون حالت آرامش و آرامش قدیمی رو نداره و به نوعی یک حس اسکیزوفرنی بودن رو به آدم میده که آدم نمیدونه در فضای داخل هست یا فضای بیرونی خانه هستش یک دوگانگی برای آدم ایجاد میکنه و اون آرامش رو کم کم داره از بین میبره.
C'est une carte de Théon classique avec évidemment le, la frontière très symbolique de l'avenue Herelov qui sépare le quartier nord riche et assez moderne du quartier sud populaire et plus démuni. Et je peux dire que les quartiers populaires que nous avons étudiés se situent évidemment à 90% au-dessous de l'avenue Herelov et même avenue Jomhouri, donc au-dessous de l'avenue Jomhouri. Et ce sont des quartiers qui restent méconnus, mais avec une grande vitalité qu'on a découvert au moment de nos études sur le site.
این نقشه تهران قدیم رو این عکس نشون میده که اون مرز نمادینی که بینش وجود داره رو میبینید که خیابون انقلاب در حقیقت منطقه شمال شهر و به نوعی منطقه ثروتمندنشین رو از منطقه جنوب شهر و منطقه قدیمی و ساده شهر جدا میکنه. 90% درسته فهمیدید 90% منطق مردمی تهران جنوب خیابان انقلاب و خیابان جمهوری قرار میگیرن که محله‌هایی هستن که متأسفانه شناخته شده نیستن و ما تو مطالعاتی که انجام دادیم تونستیم این محله‌ها رو باهاشون آشنا بشیم و بهتر روش مطالعه داشته باشیم.
Cette carte elle montre la métropole de Téhéran, donc le grand Téhéran avec son développement vers l'ouest, le sud-ouest et le sud. Cette métropolisation s'est effectuée après les années de crise et de la guerre en Irak, où les migrants sont venus s'installer tout autour de Téhéran et ils ont contribué à un changement d'échelle, c'est-à-dire en créant des zones complètement spontanées, des zones informelles, on dit l'habitat informel et irrégulier, ils ont contribué à agrandir Téhéran de manière spectaculaire. C'est le propos que vous allez développer par rapport à vos études sur les banlieues spontanées d'après guerre, après la guerre, le post-guerre Iran-Irak. Donc toutes les taches jaunes et mauves que vous voyez sont des quartiers qui sont créés par les migrants dans les années 90-2000.
تصویری که میبینید نقشه شهر تهران بزرگ است، متروپول تهران. همونطور که میبینید توسعه شهر تهران رو نشون میده از در قسمت جنوب و جنوب غربیش و خصوص این وسعتی که ایجاد شده بعد از سالهای بحرانی جنگ ایران و عراق ایجاد شده که مهاجران به سمت تهران در حقیقت کشیده شدن و اونجا مستقر شدن و در حقیقت اینها مناطق توسعه یافته خودجوش هست، مناطق غیر رسمی درست توسعه یافته خودجوشیه که در حواشی تهران، حاشیه شهر تهران ایجاد شده. همونطور که شما هم گفتید در کتابتون باعث شده که تهران به صورت شایانی وسعت پیدا بکنه در هومه‌های
تبدیل به کلان شهر
بشه. نقطه های زردی رو هم که میبینید در حقیقت همین بخش های حاشیه‌ای شهر تهران هستش که توسط مهاجران یعنی مهاجرا درش ساکن شدن و این اتفاق بین سالهای 1990 و 2000 اتفاق افتاد.
C'est une carte qui montre bien l'évolution. C'est une carte des années, c'était en 96, l'état de la photo de Téhéran en vidéo, et on voit le centre-ville en jaune, avec son extension en rouge, et tous ces quartiers qui sont créés au fur et à mesure, et qui ont construit un nouveau Téhéran, une nouvelle métropole.
این نقشه‌ای که می‌بینید از تهران مربوط به سال 1996 میشه. مرکز شهر رو به رنگ زرد می‌بینید. قسمت‌هایی که به رنگ قرمز هست مناطق توسعه یافته‌ایه که بعداً اضافه شده و به مرور همون اطراف درست به رنگ بنفش محله هایی که به مرور اضافه شده و باعث شده که تهران تبدیل به یک کلان شهر بشه.
الان این مثالی که آقای دکتر حبیبی با همکارانش کار کردن، سه تا مثلا شهر اسلام شهر، غرچک، ورامین که قبلا خودشون توی شهرها یا روستاهای کوچیکی بودن، اسلام شهر که اصلا کاملا زراعی بوده، اینا تبدیل شدن به شهرهای بزرگ با اسلام شهر بیش از 500 هزار نفر جمعیت داره.
باید لگزامپل انفن یا دی ویل اوسی که سون دز اگزامپل در ویل دو تهران. Ce que monsieur le docteur Habibi a travaillé là-dessus, bon, il y a voyé Slamshar, Karchak, Karchak et Varamin. Ils étaient de petites villes qui se sont développées et sont devenues des mégacités, bon, des métropoles, comme Téhéran par exemple, et Slamshar avec 500 000 habitants, presque 500 000 habitants.
Ouais. Les vues, ça c'est Islamabad dont on parlait.
Islamabad, ce que Madame Fars Pajou a travaillé là-dessus, c'est ça dans son livre.
On en a parlé tout à l'heure, donc c'est, bon, ce quartier n'existe plus aujourd'hui. Il a été démoli, enfin une grande partie là a été démolie.
کتابی که راجع بهش آقای اوبشون صحبت کردن، خانم پارس پژور روش کار کردن، اسلام آباد که در الان دیگه وجود نداره و یک بخش عظیمیش تخریب شده.
این سون دی وی د اسلام شهر دون لا وی دی کیوسی avec une population énorme, des espaces publics complètement spontanés et autoproduits.
این هم شهر اسلام شهر هست که در جنوب تهران در حقیقت منطقه اسلام شهر که در جنوب تهران واقع شده. ببینید فضاهای عمومی خودجوشی که به صورت خودمحور همینطور اضافه شدن به شهر و توسعه پیدا کردن.
C'est ainsi que dans les années 2000, à partir de 2002, les autorités ont senti le besoin d'élaborer un nouveau schéma directeur, puisque l'ancien remontait aux années 60 et après avec des années de crise et de guerre, ce schéma directeur a été partiellement mis en œuvre. Les bureaux d'études, les experts, les spécialistes ont été tous convoqués, ça a été vraiment un grand forum d'idées pour définir ce que serait le Téhéran de 25 ans après. Donc ce schéma directeur a été adopté en 2006.
این هم نقشه شهر تهران در سال 2002 که در حقیقت مقامات اون زمان به این نتیجه رسیدن که باید یک طرح جامعی برای تهران تعریف بشه. پیش از اون طرح جامعی بوده برای سالهای دهه 60 و سالهای جنگ که کم و بیش روش تغییراتی ایجاد شده بود و بروز شده بود، ولی در اون زمان نیاز بیشتر احساس شد و کارشناسان متخصصین توی این زمینه همه دور هم جمع شدن و در سال 2006 بود که یک طرح جامعی برای توسعه تهران در 25 سال آیندهش تعریف شد.
L'agence parisienne d'urbanisme, la APUR, a été aussi invitée à plusieurs reprises pour organiser des ateliers de travail et pour des conseils ponctuels. Et nous avons été conviés, enfin, on a suivi toutes ces étapes d'échange avec l'APUR sur le développement de Téhéran. Et ça a été vraiment intéressant puisque c'était vraiment le lendemain, au moment de la reconstruction de l'Iran et des villes. Et donc on pensait un peu à un peu avec une utopie évidemment, sur une ville compacte, verte, avec. Maintenant ça paraît. Mais à l'époque on y croyait. Enfin vraiment c'était une volonté de tous les architectes, les urbanistes. Donc de retrouver ce que vous voyez, les toutes les vallées vertes nord-sud, une ceinture verte autour de Téhéran, avec une, en privilégiant les transports en commun. Bon, en même temps, ils ont quand même retenu le développement des autoroutes, bon, ce qui était un peu contradictoire, puisque les autoroutes et le transport en commun, bon, c'est un peu articulé deux types de villes européennes et américaines en même temps. Mais bon, c'était un peu l'idée de Téhéran futur, coupé de tout son environnement. Et bon, évidemment, ça ne colle pas avec la réalité, puisque Téhéran avait déjà doublé de volume, les quartiers entiers étaient construits, et ce plan était qu'un plan complètement imaginaire. Enfin, en tout cas, c'est le plan qui a...
پلانی که در همون سال 2006 طرح شد منظورتونه؟
بله.
این طرح جامعه‌ای که طرح شد در سال 2006، خب همونطور که گفتن کارشناسا، معمارا، شهرسازا، متخصصین این زمینه درش وجود داشتن، از جمله خود خانم دکتر و آقای دکتر که در موقع در حقیقت اون زمانی بودش که بعد از بحران ایران به بازسازی ایران و شهرهای ایران فکر میکردیم، در حقیقت به یک مدینه فاضله‌ای ما فکر میکردیم در اون زمان، و اون چیزی بود که ما همه در سر داشتیم. اونجوری که میبینید تهران از فضای شهری تهران از محیط فضای محیط زیستش جدا بشه، کمربند سبز دور تهران قرار بگیره، بحث حمل و نقل عمومی گسترش پیدا بکنه، و حالا با توسعه بزرگراه‌ها و اینها که متاسفانه اون چیزی که ما در ذهن داشتیم کاملا با اون چیزی که الان می‌بینیم فرق داره و مغایرت داشته، چرا که خب بحث حمل و نقل عمومی و توسعه بزرگراه‌ها رو که ازش صحبت می‌کنیم دو تا در حقیقت ساختار شهری متفاوت اروپایی و آمریکایی رو باید بهش فکر بکنیم، و این خودش با همه اون چیزایی که ما در سر داشتیم متفاوت بود و محقق نشد. متاسفانه اون چیزی که الان می‌بینیم اینه که فضای تهران دو برابر شده، افزایش پیدا کرده و دوبله و دوبله
بود. نه نه، گفتم که این تر با واقعیت
آنچه که می‌بینیم،
آنچه که بود، آنچه که مغایرت داره، برای اینکه
تر با اون چیزی که دادیم
در نظر نگرفتم که تهران بزرگ شده بود و جمعیت زیادی اطرافش بود و اینا توی این کار اصلا زیاد بهش توجه نکرده.
اون زمان بود.
یکی این بود اشکال، یکی که دو تا الگو رو با هم تلفیق کرده بودن که مدار مغایرت داشت. الگوی شهر متراکم و شهر گسترده.
وسیع و گسترده. دو تا
با اتوبان ها بود. خب من نمیتر بگیم که bon, ça, c'est sur le, évidemment, Téhéran, son grand problème, c'est le risque du séisme. C'était à l'époque les études de JICO, l'agence coopération japonaise, qui avait prévu les failles. Bon, ils avaient, comment dire, spatialisé les failles dans le nord, et surtout à Charleroi. Mais ce plan, mais plus tard, au sein des ministères et par plusieurs experts, il y a eu des critères de réglementation d'urbanisme et de construction anti-séisme, mais qui au fond n'avaient pas grand-chose avec ces zones, puisque les critères qui étaient définis, c'était des critères plus ou moins aléatoires. Ça parlait de la vétusité du bâti, de la largeur des rues et aussi de la taille des parcelles. Donc ils estimaient que toutes les zones qui avaient beaucoup de rues, de ruelles ou de petites parcelles, etc., faisaient partie de tissus usés. Tissus usés, donc. Le nom le dit facilement, ça veut dire user, donc à démolir et à reconstruire. Et ce qu'on voit, c'est quand même contradictoire avec la carte des failles, puisque en tenant compte des critères qui étaient établis par les experts iraniens, on arrive à localiser les risques de séisme dans ces zones-là, et pas du tout dans le nord, et pas du tout dans, là où il y a maintenant des tours. Donc ça, c'était un gros problème qui a démoli des zones entières de tissus anciens de Téhéran à cause de ce plan qui aujourd'hui est complètement critiqué par les autorités aujourd'hui et il est remis en question. Donc on revient sur un autre système où on tient compte d'autres facteurs que le côté petite ruelle ou la taille des bâtiments.
مشکل دیگه ای که در حقیقت خطر بزرگی که تهران هم باش مواجه هست بحث زمین لرز است که با در حقیقت همکاری آژانس ژاپن جایکا در حقیقت اومدن مشخص کردن مناطق زلزله خیز تهران رو گسل‌هایی که در شمال تهران و در شهر ری وجود داره رو مشخص کردن که در حقیقت حالا بعداً با قوانینی که برای ساخت و ساز صورت گرفت توسط یعنی تعیین شد و توسط کارشناسا کاملا مغایرت داشت درسته این چیزی که من برداشت کردم در واقع ساخت و سازها رو اومدن بر این اساس قوانین رو گذاشتن که به عنوان مثال این بحث گسل رو یا این خطر زلزله رو خیلی در نظر نمی گرفتن و بیشتر مواردی که در نظر گرفته می شد بحث ابعاد ساختمان و حالا وسعت یا عرض خیابانی که قرار بود درش ساخته بشه درسته و تخریب مناطق فرسوده بافت فرسوده شهری و ساخت و ساز شهری
خدمت ساختمان ها و یعنی معیارهایی بود که اگر اینطوری حساب میکردیم 4.5 میلیون نفر خونهشون در این بافت فرسوده در سا توشه سه تیسو یوزه سا توشه 4.5 میلیون دو پرسون سی اون دوه رنوه تو سه C'est bâti. C'était presque un tiers de la ville qui était voué enfin, dans le projet de rénovation. Alors ça, c'est un des phénomènes du premier mouvement de la rénovation à Téhéran qui était dans les années 90 à l'époque de Carbossi, c'est Navob. C'est important de le montrer parce que là, on est en train de parler de ce qui s'est passé depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Cette autoroute a été construite en plein milieu de ces zones d'habitat ancien, 4,5 km de longueur, cette autoroute avec bordée d'immeubles. En fait, les constructions autour ont financé la construction de l'autoroute. Et de 100 mètres de large, avec des bâtiments de 15 mètres de haut, des chambres à coucher qui donnent sur la route. Enfin, c'est-à-dire c'était une sorte de construction très volontariste pour montrer un modèle comment on peut intervenir dans ces zones et rénover le quartier ancien. Et ce projet est complètement critiqué aujourd'hui. On a déplacé 40 000 personnes dans les premières zones de construction. Après, ça a continué en plus. Et c'était un peu une catastrophe, disons, un phénomène assez brutal, une intervention brutale, un peu, comment dire, assez volontariste de l'époque, mais qui a créé quand même un modèle. Parce que depuis, les autres villes d'Iran tentent de reproduire ce schéma-là. On a un collègue qui s'est battu avec la mairie de Kerman parce qu'ils avaient sur la table un projet de cette taille en plein milieu de Kerman. Donc c'est...
طرح نواب رو مشاهده میکنید تو این عکس که در زمان شهرداری آقای کرباسچی صورت گرفت یکی از اولین پروژه های در حقیقت بازسازی مناطق قدیمی و فرسوده تهران بود که خیلی به صورت خودسرانه صورت گرفت بزرگراه نواب طولش 4.5 کیلومتر هست هم دید و ساخت و سازهایی که در حاشیه بزرگراه صورت گرفته در حقیقت هزینه های ساخت این بزرگراه و توسعه بزرگراه رو تامین کرده و خود محله نواب یکی از محله های قدیمی بوده که در حقیقت تخریب شده و این طرح نوسازی درش صورت گرفته که بسیار خودسرانه انجام شده و متاسفانه یک فاجعه ای هستش که فقط من متوجه نشدم تقریبا 40,000 نفر توی این طرح
جا به جا شدن،
مجبور شدن که در حقیقت محل زندگی خودشون رو ترک بکنن و جا به جا بشن، تقریبا مکان زندگی بدن. و نکته دیگه که فاجعه ای که وجود داره اینه که حالا شهرهای دیگه ایران هم میخوان از تهران الگو بگیرن و این سبک نوسازی رو توی شهرهای خودشون داشته باشن. به عنوان مثال یکی از آشنایانی که در کرمان با یک همچین مسئله مواجه شده بوده و با شهرداری تهران در کرمان واسه میخوام در حقیقت بحثی بر سر همین موضوع داشته که میخواسته باهاش در حقیقت مخالفت بکنه.
Ça, ce sont les plans qui ont été promus par l'agence de rénovation de Téhéran en direction des investisseurs. C'est ces plans qui sont complètement, on peut dire, virtuels, puisque ça s'était posé sur des quartiers avec une population très dense. Et il y avait c'était des PowerPoints qui étaient créés pour les investisseurs. Pour montrer qu'ils peuvent venir. Voilà, c'est ce genre de dessin de 3D que l'agence de rénovation avait fait. Et une fois que les investisseurs sont allés voir sur place, ils ont vu des quartiers très populaires, denses et tout ça, et ils ont fait demi-tour et ils ont laissé. Parce que ça, c'était vraiment.
این هم طرحی هست که توسط آژانس نوسازی شهر تهران، سازمان نوسازی شهر تهران ارائه شده بوده. طرحی که ارائه دادن در حقیقت توسط این تصاویر و پاورپوینت ها به سرمایه گذارانی که توی این زمینه میخواستن فعالیت بکنن، محله هایی که با تراکم جمعیت بالا قرار بوده این ساخت و سازهای مدرن درش صورت بگیره و به نوعی خواستن با این تصاویر یک نوع بازاریابی انجام بدن، سرمایه‌گذارا رو جذب کنن. ولی زمانی که رفتن در محل و مشاهده کردن که این مناطق تراکم جمعیت بالا داره و یک همچین طرحی درش عملا امکان پذیر نیست، در حقیقت پشیمان شدن و ادامه ندادن
کار.
L'arrondissement.
Le 10e arrondissement. Oui, derrière. Bah, justement là, on voit les quartiers. Et c'est à partir de ce moment, au sein de qui on a commencé à faire une série de monographies des quartiers, puisqu'on s'est aperçu que les quartiers sont très méconnus. On demande au bureau d'études, aux architectes de proposer des plans alors qu'ils ne connaissent pas du tout ce qui se passe, avec une population qui a changé, avec une transformation très très forte depuis la fin de la guerre. Et dans ce quartier, il y a beaucoup de migrants qui sont installés. Donc nous, les monographies qu'on a effectuées dans quelques quartiers ont été partagées avec les bureaux d'études, la mairie, les différentes institutions. Et ça a servi un peu de base pour mieux comprendre ce qui se passait sous la peau de ces quartiers.
و تصویری که مشاهده میکنید بخشی از مونوگرافی تکنگاری هایی هستش که ما انجام دادیم از محله هایی که محله های قدیمی تهران. متاسفانهشون معماران ما نقشه هایی رو ارائه میدن برای ساخت و ساز در این محله ها بدون اینکه آشنایی داشته باشن با شرایطی که در اون محله وجود داره، تغییراتی که در اون محله ها صورت گرفته به خصوص بعد از دوران جنگ ایران و عراق. متاسفانه بدون آشنایی نقشه هایی رو ارائه میدن برای ساخت و ساز. ما اومدیم این تکنگاری ها رو تهیه کردیم با همکاری شهرداری و دستگاه های مختلف و متخصصین.
Une manœuvre, ce sont des vues, donc les paysages urbains dans ce quartier tels qu'on les a trouvés au moment de nos études.
اینها تصاویری هست از در حقیقت چهره‌های مناطق شهری محله‌هایی رو که ما درش مطالعاتی انجام دادیم رو دادیم رو می‌بینید.
On a trouvé beaucoup de lieux, enfin le patrimoine, disons bâti immatériel, c'est énorme avec quelques exemples en bas c'est derrière Nagle l'usine de des chaussettes, des fabrications de chaussettes. À l'époque des achats, c'était à Veliana. Aujourd'hui, c'est devenu un musée de histoire naturelle.
به عنوان مثال تصاویری که می‌بینید حالا توی محله‌های قدیمی که دیدیم میراث شهری ما هست که بعضیش در واقع میراث مادی و معنوی نوعی بعضیش ساختمان‌هایی هست مثل تصویر پایین که کارخانه جوراب سازی بوده در زمان قدیم و امروزه تبدیل به موزه شده
à droite sont les Half Chenar le sept platane qui donne le nom à un quartier qui s'appelle
در سمت راست تصویر هفت چنار رو می‌بینید دقیقاً هفت تا چنار که کنار هم و این همین عنوان رو هم به همون منطقه دادن محله هفت چنار
aujourd'hui il reste que 4 platanes mais on les appelle toujours les 7 platanes
4 تا از این چنارها باقی مونده ولی همچنان اسم این محله محله هفت چنار
هست ces platanes sont très chers, c'est des exemples, mais sont vraiment significatifs puisque à chaque fois pendant les défilés de Ashura, les gens de Belianak passent devant ces arbres pour aller à retourner dans leur enseignée ou dans leur lieu de culte. Donc aujourd'hui, ils ont mis des grillages, on ne peut pas s'approcher, mais avant on faisait des nœuds, enfin, c'était vraiment des arbres sacrés et très important pour l'identité du quartier.
این هفت چنار در جای خودش خیلی مقدس و ارزشمند بوده در زمان خودش رو که به خصوص برای عزاداری های محرم دسته ها که می اومدن از در حقیقت کنار این چنارها رد می شدن وارد حسینیه خودشون بشن همینطور برای نذر کردن و حالا قبلا می اومدن دخیل می‌بستن ولی الان اطراف چنارها رو نرده گذاشتن که نمیشه نزدیک شد به این درخت‌ها ولی خب همچنان میشه گفت که این تقدس داشته این درخت‌ها برای اون منطقه.
Même les mosquées, c'est très différent d'une mosquée à l'autre. Les sentiments de les relations affectives avec certaines mosquées sont beaucoup plus forts que d'autres. Et tout ça, nous avons identifié, en fait, de leur point de vue, du point de vue des habitants, ce que le patrimoine peut signifier.
مسجدها هم همینطور مسجدها هم در محلی به محل دیگه فرق میکنه اون حس معنوی که توی مسجدها وجود داره در مسجدی و مسجد دیگه متفاوته این اون دیدگاه در حقیقت جمعیت و مردمی که در اون محل هستن و اونجا رفت آمد میکنن رو نشون میده که متفاوت یعنی حس متفاوتی هم به اون محل میده
Et aussi, tu sais pas, ça, le quartier Cyrus qui est à proximité de Bazar, il existe des petits articles, enfin des petites industries avec des fabrications sur place et qui sont aujourd'hui, la mairie leur a demandé de partir, mais qui représentent quand même une attraction par rapport à cette zone où tout le monde, depuis très longtemps, les Iraniens vont là pour réparer leur samovar ou pour réparer tout ce qui est du métal ou autre chose et aujourd'hui on leur a demandé de partir ailleurs et bon c'est un petit peu dommage parce que c'était un parcours qu'on avait identifié un parcours assez intéressant qu'on pouvait rénover et laisser avec ses propres artisans et l'améliorer
محله سیروس رو میبینه در حوالی بازار تهران وجود داره که درش مرکز صنعتی تولیدی متفاوتی وجود داشته. یک مسیر میشه گفت مداومی بوده که مردم تهران همیشه برای حالا تعمیر وسایل خودشون، وسایل فلزی برقی غیر اونجا همیشه میرفتن، یعنی همیشه به نوعی پاتوق مردم بوده برای این کارها. ولی خب متاسفانه به مرور زمان ازشون خواسته شده که جای دیگه برن برای انجام این کارهاشون و اون محله همیشگی رو دیگه درش رفت و آمد نکنن، در حالی که ما اونجا با مطالعاتمون دیده بودیم که مسیر جالبی اونجا وجود داره که میشه نوسازیش کرد و همون کار برای قبلیش رو داشته باشه، ولی خب نشده بود. هست
تصویر
همه
محله
است
که
توی
محله
تو ساسه مانده کارتی دو سیروس با بطیمان ها پیز انسیان دو سو کارتی
هلا سون دی کارت دی رولوه کن اوه افکتوه
نقشه هایی که از محله سیروس گرفته شده درسته؟
بله، نوع نقشه هایی که ما تهیه کردیم و رولوه هایی که اون زبان انجام دادیم. این رولوه هم خیلی جالب بود که همین توسط خانم بزرگمه، خانم
سرخولوه به بطیمان،
چندش و همه رفتن و با دید انسان شناسی معمار
مدام فاطمی
و اوک این ویزیون
نو سوار
سوار در رولوه ای در رسی دابیتان که اونتی فی پر نوزمی نوکو مینا بزرگمه که لکی ارشیتیک پرمین راسمی که انتروپولوگ ایزون fait des relevés et l'histoire de ces maisons. Comment ils ont été coupés en plus petits morceaux, qu'est-ce que représente la cour, qui habitait là. En fait, c'était le quartier des anciens Palévins et héros du quartier. Et il y avait une certaine fierté par rapport à tous ces gens qui ont habité là, les cérémonies qui ont eu lieu, une sorte de mémoire collective qui était très présente dans
و در حقیقت نقشه هایی که میبینید تهیه شده از فضاهای خانه های محله سیروس هست که توسط سرکار خانم بزرگمهر، سرکار خانم قاسمی صورت گرفته، با توجه به اون حس و در حقیقت حس و حال خاصی که این فضاها داره اومدن دقت کردن به در حقیقت فضاهایی که درش تعبیه شده، حیات، اتاقها چطور قرار گرفته و غیره. چرا که این محله ها محله های قدیمی تهران، در حقیقت محله هایی بوده که پهلوانان قدیم تهران هم درش ساکن بودن و به نوعی ساکن بودن توی این محله برای ساکنان محله خودش افتخار محسوب می شده، نوعی خاطره جمعی ساکنین و محله ها بوده که توی فضاهای داخلی و خلوت خانه شون هم حس می شود.
ببخشید، حالا در کنیرت سیخان، جاده هستم، من صادقی نجادم بودم و خانه با هم دنیا خیلی بگیم
آره،
اما تو من کردم اگه اونو نبودم
اکیپت زیاد توی اده زیادی بوده
یه و این گراند اکیپ qui travaillait sur cette recherche, cette affaire. Et il faut aussi remercier Madame Sadeh Nejad et Madame Dar Mokhtari aussi. Il y en avait d'autres.
Oui.
Donc c'était une grande équipe pour un travail colossal. Et aussi les habitants du quartier, il ne faut pas les oublier.
Ce qui était intéressant aussi, c'est que cet esprit chevaleresque qu'il y avait à l'époque était quand même reproduit par les nouveaux migrants qui étaient là. Ils essayaient de suivre un peu ces codes de vie, ces valeurs, et donc la bienfaisance, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant, puisque cette mémoire collective crée aussi des comportements peut-être plus récents, mais inspirés du passé.
این حس پهلوانی در حقیقت حالا هوای پهلوانی که در این محله ها وجود داره به مرور به مهاجرانی که بعداً هم در این محله ها ساکن شدن انتقال پیدا کرده اونها هم سعی کردن این ارزش ها، این حالا قوانینی که وجود داشته و شرایطی برای ساخت و ساز وجود داشته، اون حس خوب رو تکرار بکنن و ادامه بدن. به همون صحبت از اون خاطره جمعی که همیشه تکرار
این منزل حاج آقا قروی سیتی لامیزون دن آیت الله کی هبیت اسیلوس کی گارده سا میزون ورمان تل کل. C'est une maison où tout le monde va avec ses revendications, les gens demandent de l'aide, etc. Enfin, il y a des réunions, c'est vraiment des lieux où il se produit du travail solidaire, des concertations à la façon traditionnelle et moderne, puisque aujourd'hui il y a aussi les conseils de quartier au sein de ces quartiers-là, qui sont élus d'une manière plus démocratique. Et tout ça, ça se mêle au sein de ces espaces qui sont des espaces semi-privés, semi-publics et qui ont un intérêt vraiment important pour... On a une sensibilité sur la qualité de l'architecture, mais aussi sur les relations sociales.
اینجا هم منظور آیت الله قرابی هست که در اون محله مردم به منزل ایشون میرن، اگر سوالی دارن ازشون میپرسن، گهگدار جلساتی برگزار میشه در منزل ایشون و همچنان فضای منزلشون رو نگه داشتن، تغییر ندادن، میشه همفکری هایی صورت میگیره که توی این فضاهای با این حالت خاص که به نوعی هم میشه گفت یک فضای نیمه خصوصی همینطور نیمه عمومی هست که همین اون حالا هوای قدیمی درش رایجه، حالا چه از بحث معماری هم توش رعایت شده و همون حس و حالی که باید این مناطق داشته باشه.
Sont des patrimoines de l'architecture des années plus récentes, des années 50-60, mais avec une certaine forme, une certaine qualité architecturale. Ce sont des formes qu'on retrouve dans les petites rues des quartiers, enfin dans le 10e, 11e arrondissement, qui méritent vraiment d'être mises en valeur.
این هم تصاویری هست از دهه های 50 و 60، معماری های اون دهه ها رو نشون میده، نسبتا میشه گفت که عکس ها مال دوران اخیره و خصوصیت و مشخص های معماری اون مناطق رو نشون میده، اون ساختاری که دارن، خیابان هایی که اون در مناطق 10 و 11 تهران وجود داره. بله، دهه 50 و 60
میلادی.
بله، گفتم 50 و 60.
اینم پارکای محله بریانک، اونجا طبعا 10 تا پارک بزرگی که قدیم ده تا پارک قدیمیه که باقای خصوصی بوده که زمان آقای کرباچی اینا دیوارا رو برداشتن و تبدیل به پارک شده و امروز این پارک ها توی این محله واقعا یک یک اکسیژن خیلی زیادی میده به این پارک و توش خیلی کارهای زیادی هم انجام میشه که بعدا عکسای دیگر هم میبینیم.
با ویل فوتو دی دی پارک دان لو کارتی آنسیان دو برگانک از تهران ایز اتی دی جاروان پریوی دی جان دی زبیتان دو سو کارتی لور de la municipalité de M. Karwashi, il a décloisonné, enfin il a construit des parcs, c'est-à-dire il a changé, il a transformé ses jardins privés en parcs publics qui donne vraiment, qui aère vraiment ce quartier, qui donne assez d'oxygène au milieu de ce quartier. Il y a pas mal d'activités publiques dans ces parcs qu'on va voir dans les photos prochaines.
Voilà. اکتیویتی او کتیدین در سوگرتیه فعالیت
های روزمره مردم در این محله ها رو
میبینید. Je trouve que c'est vraiment très important puisque on sent une sorte de souci de soi-même qu'il y a dans ce quartier, et en plus une solidarité entre les personnes, puisque par exemple ces dames qui font le sport le matin se réunissent après pour prendre un petit déjeuner, ils cotisent pour l'argent pour aider les autres. Donc il y a vraiment une sorte de relation sociale qui s'inscrit dans l'espace. Et c'est ça qui nous intéressait, de comprendre l'espace à travers les pratiques et à travers les sentiments d'appartenance des gens à ces espaces.
به نوعی این فعالیت ها شاید بشه گفت این سری دغدغه های شخصی افراد رو نشون میده، از طرفی از طرف هم همبستگی که بینشون وجود داره رو نشون میده. به عنوان مثال خانم های رو میبینید که دارن فعالیت های ورزشی روزشون انجام میدن و بعد از اون دور هم جمع میشن، حالا برای یک صبحانه کنار هم، و بعد حالا مثلا تصمیم میگیرن یک مبلغ رو جمع کنن برای کمک به یکی از هم محلی ها. این حس همبستگی همیشه توی این فضاها حس میشه، با فعالیت هایی که دارن توی اون محل این حس رو نشون میدن همیشه، و در حقیقت خودشون هم اون احساس وابستگی که به اون محل دارن باز همین همبستگی رو نشون میدن.
C'est une sorte de, toujours par ces espaces intermédiaires, celui privé, c'est une façon d'entrer dans, dans l'espace public. Donc c'est la manière très progressive d'aller du privé en public.
فضاهایی رو میبینید که بینابین فضای خصوصی، فضای عمومی شهر وجود داره، یه جوری یک مسیریه که به حالت پروگرسیو وارد در حقیقت از یک فضای خصوصی کم کم تدریجی وارد فضای عمومی شهر میشه.
On a étudié aussi la question de migration dans ces quartiers, puisqu'il y a eu plusieurs vagues de migration depuis les années 56, 76 et depuis 96, où il y a eu une forte arrivée des migrants des différentes régions de l'Iran.
مطالعاتی که انجام دادیم این در حقیقت تعداد مهاجران رو نشون میداد از در سالهای متنوع که به مرور مهاجرانی که از شهرهای دیگه ایران به تهران وارد تهران شدن و ساکن شدن تعدادشون رو نشون میداد.
sont des exemples de cartes qu'on a produit et qui sont dans les livres sur l'installation des migrants et leur logique de résidence. Donc des personnes en mauve qui viennent d'une région à côté d'Ispahan, les autres viennent de pays de la région de l'Orestan. Et donc comme ça on pouvait comprendre un petit peu ces logiques et la manière dont ces personnes s'investissaient dans ces espaces.
در حقیقت این کارتوگرافی رو که میبینید محل استقرار مهاجران شهری رو نشون میده که یک منطقه خاصی هم پشتشون بوده. به عنوان مثال رنگ ها نشون میده که مهاجران از شهرهای مختلف بودن. به عنوان مثال بنفش نشان دهنده مهاجرانی که از شهر اصفهان بودن، اطراف اصفهان اومدن. آبی مهاجرانی که از استان لرستان اومدن به تهران، به نوعی اونجا مستقر میشن و فضا رو در حقیقت مختص خودشون میکنن.
Et puis le quartier Sirus.
C'est dans le quartier de Sirus.
C'est pas trop proche. Très libre. In Khanavadaram, je suis venu à l'intérieur de la ville.
Dans la même photo.
Et bon, pour finir cette photo, pour montrer que pour, dans ce quartier-là, on a été vraiment un travail investi de toute l'équipe. Ils ont été tout le temps là, non mais c'était vraiment important, puisque tous les gens de quartier à la fin nous connaissaient, on prenait du café dans les maisons de thé, enfin c'était, tout était possible, puisqu'on était là pour...
این هم خودش باز تصویر نشون میده که چطور این کاری که انجام دادیم کار گروهی و همیشه در محل بودیم، حضور داشتیم و به نوعی رابطه نزدیکی که با اون محل و درست ساکنین اون محل برقرار شد. با هم اونجا
البته اینجا خالیه
اینجا خالیه
در فضولی دیگه ما ماهر شدیم دیگه برای در فضولی در کار مردم. خیلی من بعد برای اون قسمت های کتاب رو بعدم بخوایم بعد از شما بگم چون ما بعدا من je voulais présenter juste dans l'article les différents auteurs. J'ai trop parlé.
C'est ça, non? De toute façon,
on arrive à l'essentiel. Alors, à ce l'instant, il y a un mariage. من بده فارسی بخونم. این کتاب یک دو تا بخش داره. من به فارسی میگم بچه‌ها. کتاب دو تا بخش اساسی داره. یک بخش به اصطلاح نظری و کلی و یک نقش و یک بخشش بیشتر روی مطالعات موردی و تکنگاری. که بخش اولش نویسنده‌اش خانم اعظم خاتم جامعه شناس انیس دو بوله جامعه شناس فرانسویه. این نفر بیشتر با یک چشم‌انداز وسیع‌تر مسئله شهرسازی رو در ایران در مقیاس جهانی دیدن. بعد سحر سعیدنیا جنبه‌های مختلفی از شوراهای محله رو معرفی کرده و تقریبا زندگی روزانه کسانی که توی شورایاری ها انتخاب میشن توی این محلات رو توضیح داده. خانم امیلین بایی که در شهرداری پاریس کار میکرد و محققه چگونگی رفتارهای شهری در پروژه های مختلف، یعنی پروژه هایی که تغییر میکنه چطور رفتار انسان ها تغییر میکنه و مثالش رو روی محله نواب و بریانک گرفته. بعد اینجا نم با خودم یعنی در روی محله سیروس و نظریه زیست که با مفهوم سرپنا و اسکان تفاوت داره بحث کردم و یک قسمتی هم که در نسخه فرانسوی هست و در فارسی نیست، قسمت خانم قاسمی و من راجع به نهادهای قدیمی و جدید محله و مشارکت مردمی، یعنی نهادهای مشارکتی و نقش آفرینان در محله در محله‌های مختلف مردمی. خانم کریمی فرد از میراث فرهنگی زنده ولی پنهان صحبت میکنه که ارزش هویتی ساکنان میباشه و با تجزیه تحلیل جزئیات فرهنگ محله یک به اصطلاح دستبندی رو اضافه میکنه به دستبندی یونسکو روی میراث محلی. خانم سپیده پارساپژو از روابط اجتماعی پایداری میگه که طی سالیان متمادی در یک شهرک غیر رسمی به وجود اومده که همون به اصطلاح منطقه اسلام آباده. ایشون تمام روابط اجتماعی رو در اونجا نگاه کردن و مقاله راجبش نوشتن. و بالاخره آقای محسن حبیبی و همکارانش که روی به وجود اومدن یک شهرک حاشیه‌ای از به وجود اومدن شهرک حاشیه‌ای صحبت میکنن که الان خودشون اینو مسئله رو باز میکنن. در صورت ما امیدواریم که این مقالات چیزی برای ما مهمه که این کتاب بتونه تأثیری بذاره توی آسیب شناسی شهری و روی برای دانشجو و کارشناسا و خصوصا معمار شهرسازایی که قراره که برای شهر تهران تر بدن و بذارم که مفید قرار بگیرم. خیلی ممنون.
On va présenter un peu les différentes parties du livre. Bon, je vais lire assez rapidement. La première partie de l'ouvrage est consacrée aux politiques urbaines et les projets de rénovation dans les quartiers anciens et populaires. Il y avait une équipe qui ont travaillé là-dessus, dont Madame Azam Pratam, Madame Agnès Leboulet, qui nous ont proposé de situer les projets de quartier dans une perspective plus large en Iran à l'échelle internationale. Il y a eu Madame ou Mademoiselle Saïd Niak qui a présenté les différentes facettes d'une gouvernance locale dans les quartiers de Téhéran. Elle a mis en avant les aspects de la gestion urbaine et les subtilités de la participation habitante aux projets urbains où les conseils de quartier démocratiquement élus par les habitants sont au cœur de la gestion urbaine de la proximité. Comment appréhender et comprendre cette expérience participative et comment relève-t-elle de la complexité et des paradoxes d'un régime issu d'une légitimité républicaine et religieuse? Il y a eu Madame Emeline Bailly, que vous allez voir le travail dans le chapitre 5, qui a étudié les espaces publics dans deux quartiers de Don Nawab et Berianak. À Nawab, après la grande opération urbaine, les déplacements massifs des habitants, l'esprit d'appartenance au quartier a totalement disparu, la vie de voisinage et les relations sociales se sont étiolées et les nouveaux espaces construits ne sont pas réellement appropriés. Il y a eu Madame Parvin Rassemi et moi-même, vous allez voir les travaux dans le chapitre 4, nous avons fait un état des lieux des acteurs locaux de deux quartiers classés parmi les tissus usés de Téhéran en analysant les conflits entre divers groupes, les modes de la participation et le rôle des particuliers dans la gestion urbaine et face au projet de rénovation. Il y a eu, Madame Saïd Charouz, son texte, le titre est « Cyrus n'est pas à vendre », son texte s'organise autour de la notion d'habiter dans un quartier ancien de Téhéran où les relations de voisinage, de parenté et communautaire ainsi que les activités religieuses et civiques des habitants sont liées aux pratiques de leur habitat. Il y a eu Madame Leila Karimifar qui nous a relevé le patrimoine vivant et invisible des quartiers populaires anciens Berianak, Hafchenar et Cyrus en opposant la vision des habitants à celle des décideurs sur la valeur des objets patrimoniaux. Il y a eu cette idée par Safajou qui nous a décrit les relations sociales solides tissées durant des années entre les habitants d'un quartier informel, le quartier de Islamabad, qui a édifié à flanc de collines dans la région de Téhéran et qui est en cours de rénovation. Finalement, il y a eu M. Saïd Mohsen Habibi et ses collègues Javad Elfani, Nabil Mohamed Jezza et Sarah Hamidé, qui nous ont fait découvrir la jeunesse de la formation d'une banlieue autoproduite de Téhéran à partir de la création des espaces publics par les habitants eux-mêmes. Et finalement, on espère que ce livre pourra vraiment apporter des effets sur les travaux pathologiques plutôt de urbanistique, surtout pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les experts et les architectes qui travaillent dans le domaine de l'urbanisme et qui donnent ou qui proposent des cartes et des plans de construction pour la ville de Téhéran. Merci.